بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان اخذ اجرت بر واجبات اشاره شد به این که محور بحث جایز که اون شی واجد تمام عناصر محوری عقد اجاره یا جعاله و مانند اون باشد، اگر فاقد برخی از ارکان عقد باشد بطلانش به استناد فقدان اون رکن است. گرچه ممکن است وجوب واجب یا عبادی بودن اون امر باعث فقدان اون رکن محوری باشد، غرض آن است که اگر در امری یکی از عناصر محوری عقد اجاره، جعاله یا سایر عقود مفقود بود، بطلانش علی القاعده است. اگر کسی بخواهد عمل واجب خود را مثل ظهرین یا مغربین یا مستحبات شخصی را مثل نافله لیل و مانند آن بخواند و خود را اجیر دیگری بکند و از دیگری اجرت بگیرد، بطلان این گونه از عقود برای آن است که چید عائد مستأجر نمی شود. تملیک منفعت نیست، تسلیط بر عین نیست برای انتفاع و مانند آن. ولی اگر در موردی یک عمل واجب هم از توسلی یا تعبدی، یک عمل عبادی هم از واجب و مستحب، واجد همه ارکان عقد اجاره، جعاله یا سایر عقود بود و فاقد هیچ رکنی نبود، آیا تعبدن اجیر شدن بر این گونه از امور باطل است یا نه؟ برخی ها خواستن به اجماع تمسک کنن و ثابت کنن که تعبدن نمی شود، کسی در امور واجب اجیر باشد و نائب باشد و مانند آن. این هم اشکال صغروی داشت و هم اشکال کبروی. نه اصل انعقاد اجماع مسلم بود و نه تعبدی بودن این اجماع، برای اینکه هم در مسئله مخالف وجود دارد و هم بر فرض عده قائل شده باشند بطلان. دلیلش این است که یا وجوب با اجاره سازگار نیست یا عبادی بودن با اجاره سازگار نیست، به این وجوه عقلی و اعتباری تمسک کردن و چنین اجماعی یا مسلمن مدرکی است یا محتمل المدرک است. وقتی اجماع محتمل المدرک بود ما احتمال عدم حجیتش میدیم، احتمال عدم حجیت مسابقه با قطع عدم حجیت است، پس نمیشد بشین اجماعی تمسک کرد. بنابراین محور بحث جاییست که یک عمل واجب اعم از تعبدی و توسلی، یک عمل عبادی اعم از واجب و مستحب، واجد همه ارکان عقد اجاره یا جعاله یا سایر عقود هست، ببینیم تعبدن اجاره بر او باطل یا نه. برای اینکه روشن بشود که این واجد همه عناصر محوری عقد اجاره یا جعاله یا سایر عقود است، ببینیم که دو تا راه برای بهره برداری دیگری از عمل واجب یا عبادی این شخص وجود دارد. یکی راه نیابت است، یکی راه اهداء ثواب، هر دو هم به نحو تبرع. ما ببینیم بعضی از امور اگر شخصی تبرعاً نائب از یک متوفا بشود در مسئله صوم، صلات، حج، عمره، سایر عبادات، ببینیم کافی است. اگر تبرعاً نائب بشود از غیر، کافی است و دیگه لازم نیست که اون وصی یا فرزند بزرگ نیابتاً از طرف میت قضا به جا بیاورد. در اون مواردی که در تلیعه امر غسل لازم است، اونجا با چاره جز نیابت نیست. در بعضی از موارد اهداء ثواب کافی است، نظیر مستحبات اینها. میبینیم به این که اگر کسی تبرعاً یه عمل عبادی را انجام بدهد، بعد ثوابش را بخواهد اهدا کند به یک متوفایی یا به یک زندهی در اعمال مستحبی، میبینیم شارع تجویز کرده چنین کاری را. برخلاف نماز ظهر و عصر خود انسان، که انسان بخواهد نماز ظهر و عصر خودش نیابتا از غیر بخونه معقول نیست. نماز ظهر و عصر خودش بخونه، ثوابش رو اهدا بکنه به دیگری هم معقول نیست. هیچ راهی برای اهداء ثواب یا نیابت در ظهرین و مغربین و امثال ذلک نیست. در این گونه از موارد ما راهی برای اینکه دیگری از این عبادت ترفیع می‌بندد نداریم، ولی در مواردی که نیابت تبرعاً جایز است، یک. در مواردی که اهداء ثواب تبرعاً جایز است، دو. که اینا کاملاً از هم جدان. نیابت آن است که در تلیعه امر شخص خود را، حالا در بحث نیابت خواهد آمد، یا تنزیل فعل منزلت الفعل است یا تنزیل فاعل منزلت الفاعل است، که حالا خواهد آمد که نیابت و ماهیه. اگر گفتیم نیابت تنزیل فعل منزله فعل است، یعنی این شخصی که دارد نماز قضا برای میت میخواند، فعل خود را نازل کرده است منزله فعل متوفا، اینجا محذوری ندارد. ولی گفتیم نیابت تنزیل الفاعل منزلت الفاعل است، تنزیل المسلی منزلت المسلی است، نه تنزیل الصلات منزلت الصلات. پس این آقا که الان دارد از طرف میت نماز میت از طرف متوفا نماز قضا به جا می آورد، به منزلت المیت است. وقتی به منزلت المیت شد، نمیشه به او اقتدا کرد. این که میگن اگر چنانچه مبنای کسی در نیابت تنزیل الفاعل بود، این نماز واجب داره بخونه، ولی نمیشه امام جماعت بشه. اما اونا که میگن نه، در نیابت تنزیل الصلات منزلت الصلات است، نه تنزیل المسلی منزلت المسلی، این نماز نماز واجب است، این شخص هم یه امام جماعت زنده است، به زنده میشه اقتدا کرد. لذا اگر امام جماعتی نماز قضای میت به عهده باشه، چون نماز مستحبی رو که نمیشه اقتدا کرد، یا به نماز مستحبی اقتدا کرد. اگه کسی اجیر شده است که نماز متوفایی را بخواند و اون نماز هم واجب است، خب میتونه امام جماعت باشه، نماز خودش قبلا خونده، حالا یا فرادا خونده یا جماعت خونده، حالا میخواد نماز قضای متوفا را بخونه. مبنای کسانی که میگوین نیابت تنزیلت المسلی منزلت المسلی است، تنزیل الفاعل منزلت الفاعل است، اینجا اشکال میکنه. ولی اونایی که میگن نیابت تنزیل الفعل منزلت الفعل است، تنزیل الصلات منزلت الصلات است، این نماز به منزله نماز منوب ان هست، نه نمازگزار. این نماز واجب است، یک. نمازگزار زنده است، دو. میشه به او اقتدا کرد. این در بحث نیابت خواهد آمد. نیابت بحث خاص خودشی دارد، اهداء ثواب بحث خاص خودشی دارد. اهداء ثواب معنیش نیست که این شخص حالا حرم مشرف بشود زیارت میکند، وقتی زیارت کرد ثوابی برای او مقرر میکنن، این ثواب یا در نامه عمل خودش ثبت میشود یا از ذات اقدس اله مسئلت میکند که این ثواب را اهدا کند به روح یکی از ائمه علیهم السلام مجموع اهل بیت یا شهدا یا معلمینش یا امام بمانند. بله در جایی که اهداء ثواب گفتن جایز است. خب بنابراین در جایی که اهداء قرص تشخیص مرز جدایی مرز اهداء ثواب از مرز نیابت است که نیابت امری است و اهداء ثواب امر دیگر که دو چیزی است در فقه کاملا از هم جدا. هر دوی اینها در هر موردی محقق بشود، یعنی ما دلیل روایی شرعی داشته باشیم بر اینکه این کارها جایز است، معلوم میشود دیگری از این عبادت یا از این واجب، از این واجب چه تعبدی چه توسلی در صورت قصد غربت طرفی میبندد، از این عبادت چه واجب چه مستحب بهره میبرد. اگر بهره‌وری دیگری معقول است و مقبول و اگر رایگانش رواست، با اجاره و جعاله میشه تجویز کرد. دلیل ندارد که جایز نباشد که. ولی اگر یه چیزی نه تعبد نه نیابت پذیر باشد، نه از سنخ اهداء ثواب باشد، هیچ راهی ندارد که از این عمل دیگری بهره ببرد، خب در چنین موردی نه برای جا برای اجاره است نه برای جعاله، چون معاوضه معناش آن است که اون مستأجر چیزی بدهد و چیزی عائدش بشود. اگر چیزی از این عمل عائدش نمیشود، نه از طریق نیابت نه از طریق اهداء ثواب، خب این چه عقدی است چه تعویضی است؟ بنابراین محور بحث چه در واجب اهم از تعبدی و توسلی، چه در عبادیات اهم از مستحب و واجب، جایی است که بهره ای عائد مستأجر بشود، عائد صاحب جعاله بشود. اگر هیچ بهره ای عائدش نشود، مجالی برای صحت نیست. نحوه بهره وری او هم یا به نیابت است یا به اهداء ثواب. اگر به عهد و طریقین یا به کرت طریقین ممکن بود دیگری از این کار ثواب ببرد، رایگان بهره نصیب او بشود، اجارش هم جایز است. خب اشکالی که بزرگان کردن، یکی این که گاهی میگفتن وجوب با اجاره ساز با اخلاص سازگار نیست، عمل عبادی را نمیشه از راه اجاره واجب کرد. گاهی هم میگفتن به این که این مؤکد تنها منافی نیست بلکه مؤکد است. بعضی هم مردد بودن در مسئله. پس بنابراین برخی وجوب ناهیه، وجوبی که از ناهیه عقد اجاره و مانندان که از وجوب وفاست می آید، این را منافی با اخلاص دانستن. بعدی بعضی مثل کاشمول قطا و مرحوم صاحب مفتاح کرامه تا حدودی هم مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیهم می گفتن این گونه از وجوب ها مؤکد اخلاص است. برخی هم مردد بودن. اونا که می گفتن وجوب مؤکد اخلاص است، مثل صاحب مفتاح کرامه، صاحب کشف القطاع، کشف القطاع رضوان الله علیه، صاحب جواهر، اینا می گفتن به این که این امر لو خلیه و تبعه یه وجوبی از ناحیه امر مولوی امر عبادی داشت، حالا که تحت عقد اجاره قرار گرفت و وجوب وفا متوجه او شد، از راه وجوب وفا این اخلاص تأکید می شود. یعنی این شخص باید مخلصاً لله بیاورد، حالا یه عامل دیگری هم او را تأیید کرده است به اون وجوب وفا به عقده. بنابراین وجوبی که مر از ناحیه عقد اجاره و مانند اون می آید، نه تنها منافی اخلاص نیست بلکه مؤکد اخلاص است که در نوبت‌های قبل اشاره شد. برای این یه نقدی شده است و اون این که این در مسئله جعاله و امثال زالش نیست، برای اینکه در اونجا جعاله عقد جایز الوفاست نه لازم الوفا، در اونجا ها نیست. و ثانیاً این وجوب، این نقد را البته مرحومای خوی و دیگران نیپذیرفتن، مرحومای ناینی هم نیپذیرفت. این نقد را محققی نظیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه و دیگران دارن تا آخر هم همین راه را ادامه میدن. و اون این است که مرز وجوب از مرز اخلاص کاملا جداست. ما هرگز نباید در مسئله اصولی، یعنی اونجا که جای تعلق تکلیف است، مسئله امتثال را تحقق خارجی را در نظر بگیریم. خارج ظرف سقوط تکلیفه، نه ظرف ثبوت تکلیف. در فن اصول اونجا که حکم متوجه اون محور می شود باید مورد نظر اصولی باشد تا فقیه برابر او فتوا بدهد. حالا مکلف در مقام امتثال اون دو تا عنوان را یک جا جمع کند یا نه مطلب دیگری است. خارج ظرف سقوط تکلیف است، نه ظرف ثبوت تکلیف. ما برای اینکه ببینیم این دو تا تکلیف با هم جمع می شود یا نه، مؤکد همان یا نه، منافی همان یا نه، باید در اون محوری که این احکام متوجه موضوعات می شود اونجا را بررسی کنیم. این اصل، به استناد این اصل باید بریم به سراغ انحدار حکم نحو الموضوع. اونجا میبینیم به این که چهار چیز است. یکی صلات است مثلا که وجوب رفته و اقامه رفته، لزوم اقامه رفته که اقم الصلات. یکی هم عقد است، وفاست که وجوب رفته، وفای عقد واجب، اقامه نماز واجب. خب این دوتا وجوب، یکیشون توسلیست، یکیشون هم تعبدی. این وجوب رفته روی وفای عقد، اون وجوب رفته روی اقامه صلات. این اصلا ارتباطی با هم ندارن. وقتی ارتباطی با هم نداشتن، هم فرمایش کسانی که نظیر صاحب مفتاح کرامه مرحوم کاشفر قطا، مرحوم صاحب جواهر که میگفتن وجوب مؤکد اخلاص است، این سخن ناتمام خواهد بود. هم فرمایش کسانی که میگفتن وجوب منافی با عبادیت است، منافی اخلاص است، رد میشود. چرا؟ برای این که این وجوب خورده به وفا، اون وجوب خورده به اقامه صلات، اینا اصلا با هم نیستن تا منافی باشند یا مؤکد. لذا اگر کسی در مسئله نیابت ریا کند، خیلی خودنمایی میکند که من به عهدم وفا کردم، من وفادار به عهدم، تظاهر بکند به این کار که ما به عهدم وفا کردیم، ما خوشقولی، ما وعدم وفا کردیم، ما اهل ریا کند، یا با سمعه سعی کند اسماع کند، به گوش خیلی ها برساند. این عملش باطل نیست، یعنی وفای به عقدش باطل نیست، برای اینکه وفای به عقد امر توسلی است و توسلی با ریا باطل نمی شود، لکن عقاب خودش پیدا میکند، عقاب دارد بدون بصله. ولی در جریان امر عبادی نظیر صلات، صوم و امثال ذالک اگر معاذ الله ریایی سمعی راه پیدا کرد، نه تنها عقاب دارد، عمل را باطل میکند. خب چون اینها چهار چیزن، مرزها کاملا جداست، نه وجوبی که از ناحیه عقد اجاره یا سایر عقود می آید مؤکد اخلاص است که اون بزرگان پنداشتن، نه منافی اخلاص است که عده‌ای می‌پندارند، مردشون کاملا با هم جداست. لذا ممکن است که یکی بس حرام باشد و معذاره دیگری صحیح، اصلا ارتباطی با هم ندارن. اینجاها نظیر بحث های آیا امر بشه مقتضی نهی از ضد است یا نه، آیا اجتماع امر جایز است یا نه، اینها عقلی محض است، یعنی عقلی در مدار نقل است. اون اصولی و اون فقیهی که دقیق تر می اندیشد فتوا می داد که نماز در جامعه غصب بر مکان غصبی در این حالی که معصیت است صحیح هم هست، هیچ دلیل بر بطلان صلات در مکان غصبی نیست، بر این که صلات در مکان غصبی که از نظیر نقبیل لا تسلفی و بر ما لا یعکل لحم و مانند اون نیست که دلیل خاص داشته باشیم که اباحه مکان شرده که یا اباحه لباس کرده که این رو، چون غصب حرام است و نماز واجب است، عقل دوراندیش میگه خب آیا انسان میتواند در جامعه محرم یا مکان محرم عبادت بکند یا نه؟ اینجا اون که دوراندیشتر و دقیقتر است تحلیلش بیشتر است، اون که کمی سطحی نگرتر است تحلیلش کمتر. یعنی ما چه دلیل روایی نداریم که اباحه مکان شرطه یا اباحه لباس شرطه و مانند اون. اگر گفتن طهارت شرط است چون دلیل داریم، نص خاص داریم، اگه گفتن اجزای مالای اکل لحم و نباید در لباس باشد اینه، اگه گفتن در اون جلد غیر مزکا، پشم غیر مزکا، نمیدونم پوست غیر مزکا، چون نمه نصوص خاص است، اما اباحه مکان، اباحه لباس، اینا که نص خاص نداریم که اینا رو برابر اون عدل عقل میپرسد که خوب حالا شما چی میخواد عبادت کنید؟ چوری در جایی که میخواد معصیت میخواد عبادت میخواد آیا با هم جمع میشون یا نه؟ اون که حسابگر تام است ارزیابی میکند که این احکام کجا تعلق میگرن؟ کجا با هم تماس دارن؟ اونجا که با هم تماس دارن مجمع رو انوانن است و مصداق است و ظرف سقوط است و خارج است و ظرف امتصال که از بحث بیرونه، اونجا که ظرف انهدار است و ظرف تعلق است و ظرف توجه است کاملا مرزها جداست. بنابراین این شخص معصیت کرده و نماز خونده. و همونطوری که اگر مصلی این دست صلات در حال صلات گوش به غیبت بده یا گوش به آهنگ محرم بده یا با یک خبر با اشاره ابرو با دستی گزارش بده و دروغ بگوید، روزش باطل است اما نمازش باطل نیست. الان یک نمازگزاری از کسی سوال کردن که آیا این روایت درست است یا نه، او عالمن آمدن تو ماه رمضان در حال نماز خوندنه، عالمن آمدن با ابرو اشاره بکنه بله این خبر درسته، در حالی که میدونه خبر جعلیه. این خبر جعلی رو به نام بارک امام صادق سلام الله علیه دارن منتشر میکنن، عالمه آمدن دارد این دروغ رو وجود بارک حضرت نسبت میده، خب روزش باطل میشه تو ماه رمضان و این نمازش صحیحه، برای اینکه این با نماز او متحد نیست. این یک. و جزء مفترات نماز و مبتلات نماز هم شمرده نشده این دو، نه اتحاد دارد که عقل بگوید نه وضعاً دخیل است که نقل بگوید. خب چه روزش باطل باشه نمازش باطل باشه؟
این تحلیل که فرمودیم چون دلیل من دلیل لغویه به قدر متیقن باید اکتفا کنیم دیگه، بطلان داریم و معصیت با دلیل عقلی معصیت رو انتظای عقلی میکنیم به بطلانش داری نداریم
بله اونجا که میگن دلیل لغوی باید به قدر متیقن اقتضا شد از غیر لبیب است نه خود لبیب، اجماعی ادعا کردن بل این باید که ما که نمیدانیم که معقد اجماع تا کجاست قد متشقنش بگیریم، اما وقتی سخن از برهان عقل است خود لبیب که صاحب لب است درد برهان قام میکند، این قلم روی برهانش میدونه تا کجاست، اونجا قد متشقن ندارد بر او، او مرز یقینی دارد و یقینی العدم و یقینی الوجود. اون که دارد لبیب است و برهان قام میکند او دیگه قدر متیقنگیر نیست. اگر یک کسی دست از دور بر برهان عقلی داشت دیدی برهان عقلی در مسئله هست اجمالا میدوند و تفصیلا محدودش نمیدوند، این نظیر معقد اجماع که میگن چون دلیل لب نیست نه دلیل لب نیست نه دلیل لفظی از او قدر متیقن میگرن. خب بنابراین در اونجا چون مسئله کذب بر اهل بیت علیهم السلام جزء مبتلات صوم است، این شخصی که در حال نماز، ماه مبارک رمضان است، در حال نماز با اشاره ابرو یا با اشاره دست یا با اشاره سر این خبر دروغ را تثبیت کرده است، فوراً روزش باطله. اما هیچ دلیلی بر بطلان نماز اون نیست، نهادش صحیحه. این خاصیت تحلیل عقلیه. اونجایی که نص میگوید، خب برابر اطلاق نص تا کجا منصرف است، تا کجا منصرف نیست، هر جا لفظ شامل میشه حجت. اما اونجایی که عقل میگوید، باید به زمامداری عقل و به امامت عقل اقتدا کرد. در این گونه از مواردم همین طور است. نه وجوب مؤکد وجوب، نه مؤکد عبادی اخلاص است، نه منافی اخلاص. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه این طور جواب دادن در بحث این که وجوب منافی اخلاص است، آمدن فرمودن به این که این امر اوفو بالعقود که به صورت مثلا جامعه و قضیه حقیقی ترسیم می شود، این منحل می شود به عقود عدیده و وفاهای عدیده و عوامر عدیده. اگر در یک جایی متعلق وفا عبادی باشد، این وفا وجوب وفا می شه عبادی. اگر متعلق وفا عبادی نباشد، این وجوب وفا میشه توسلی. اگه کسی اجیر شده است مسجد بسازد، حالا فرض کردیم که حتما باید قصد قربت باشد، خب این وجوب وفاش عبادی است. اگه کسی اجیر شده است که خانه عادی بسازد، وجوب وفاش میشه توسلی. درباره مسجد ثواب بردنش این است. حالا درباره صوم و صلات، اگه کسی اجیر شد از طرف من متوفا نماز بخواند، روزه بگیرد، چون متعلق اجاره امر عبادی است، وفا میشه عبادی، این امر به وفا میشه، این وجوب میشه عبادی. اگه کسی اجیر شده است از طرف دیگری کاری انجام بدهد، اونجور کارشون توسلی است، وفاش هم میشه توسلی. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه است. این سخنم عرض شد ناتمام است، برای اینکه هرگز امر اجاری در این مذهب به امر عبادی قرار نمی گیرد به هیچ وجه. امر اجاری که اوفو بالعقود و مانند اون اونها را همراهی میکند، قلمرو به خاص خودش داره، یعنی وجوب می آید روی وفاء به عقد و برای همیشه توسلی است. این امر اقامه هم می آید، امر وجوب هم میاد رو اقامت و صلات و برای همیشه هم عبادی است. و اینها نه معید یک دیگرن نه مخرب یک دیگر، برابری هیچ محذوری از این جهت نیست. اگر مرزها مشخص شد، عقد اجاره که سه تا کار را به همراه دارد، یکی تملک اجرت است، یکی استحقاق مطالبه است، یکی تسلم خارجی، هیچ کدام از این عناوین سگانه با عبادی بودن اون حج و صوم و صلات منافات ندارد، بلکه اینکه مرزها کاملا جداست. خب این هم قبول کردن این آیه. پس وجوب نه مؤکد است و نه منافی.
این تجزیه قدم روی اجاره و امور عبادی با دقت عقلیه.
بله، ما یه عوام داریم و یه عرف. ما که نباید عوامی حرف بزنیم، باید عرفی حرف بزنیم. عرفی حرف بزنیم یعنی چی؟ یعنی عمق غریزه عرف را یک فقیه میاد با کالبد شکافی میکنه. فرق عرفی بودن و عوام بودن اینه. عوام همینجوری انباری حرف میزنه، اما فقیه میاد اونی که در درون او نهادینه شده است این رو باز میکنه، میگه این اینه، این اونه. اون بحث عقلی فلسفی که جایگاه رفیع داره، او در یه قله دیگری است، واسه تو اعتباریات راه نداره. اما اینجا یه وقتی فهم دقیق عرفی است، یه وقتی عوامی است. عوامی همینجوری انباری حرف میزنه، اون فقیه یا اصولی متفتن میاد مطلب رو عرفی میکنه. عرفی میکنه یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک مطلب انباری را آمده به ده رشته کرده، تک تک اینها رو جلوی غریزه عرف گذاشته، این سم نکس و علا رؤوسه هم ببینه بر سر تکون بیدن، تک تک اینا میگن بله در درون ما همینه. این شخص باید اون قدرت داشته باشه خودش جا عرف بنشونه، از اون جهتی که فقیه هست نگاه نکنه، بعد یک کالبد شکافی در درون خودش بکنه که من که با دیگران در این فضا و فاز یکی هم، وقتی میخرم چی رو میخرم، میفروشم چی رو میفروشم، تو نهاد من چی هست، چی تو دل من هست. این نهاد را باز میکنه، میگه تو اینی اینی اینی، ثم نکس و علا رؤوسه هم میشه، بله میگه بله بله ما اینجوری میگی. این میشه عرف دقیق، این میشه عرفی، اون میشه عوامی. الان این حرفایی که مثلا سیدن استاد امام بیا محققین دیگر میگن همشون عرفیه. مسئله این که کسی با سر یا با ابرو یا با اشاره در ماه رمضان در حال روزه گرفتن خبر دروغ رو وجود مبارک امام نسبت میده، خب اگر کسی بگوید نمازش باطل نیست، روزش باطل است، برای بعضی ها شاید در اول امر سخت باشد، ولی وقتی که شکافتن میگن بله درست این چی دید، برای اینکه این کذب که با نماز متحد نیست، نه از اجزای اوست، نه از شرایط توی چی نیست، برای این نه مانع است، نه فقدان مانع است، نه وجود مانع است، نه فقدان مقتضی است، چی نیست. بنابراین اون دقت های عقلی در علوم معقول اصلا این جهان نمونهش نیست. این دقت ها لذا شما ببینید تو اصول بحث اجتماع امر و نهی، رهبری این فکر رو چند نفر به عهده دارن. در مسئله ترتب شیخنا الاستاد مرحوم آقای فاضل تونی رضوان الله علیه، ایشون چون هم دوره مرحوم بروجید رضوان الله علیه ما بودن، در حوزه اصفهان درس می‌خوندن. حوزه اصفهان قبل از حوزه مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان قومو تأسیس کنن، حوزه اصفهان حوزه رسمی ایران بود، یکی از مهمترین حوزه های علمی ایران همون حوزه اصفهان بود که اینا اونجا درس می‌خوندن. مرحوم بروجیدی اونجا درس می‌خوندن، بعد ازش بودن نجف. اونجا میگفت وقتی مسئله ترتب حل شد توب در کردن. مسئله ترتب که حل کردن در بعضی از اصولیون حوزه علمی اسپان، اون روز توب در کردن که مطلب عمیقی حل شده است. خب مسئله ترتب که مسئله نقلی نیست، نه آیه است، نه روایت. خب اون دارد اهم و مهم را، حفظ اهم در مرتبه مهم، که اگر مقید در مرتبه مطلق نیست، مطلق در مرتبه مقید هست. این رو که وقتی شکافتن و کار با شکافی کردن عرف میگه بله الا این چنین است، این چنین است، میگن معصیت کردی ولی نماز درست است و عبادت درست است. خب بنابراین مسئله اخلاص و مانند آن چیزی نیست که از ناحیه وجوب تأیید بشود یا تخریب. و این روایت معروفی هم که از وجود مبارک است امیر هست، از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هست، که بندگان سه گروهن، عبادت کننده ها سه گروهن، این نشانه صحت عبادت است که عبادت سه قسم است، یا عباد علی ثلاثه اقسام، عده خوفن عبادت میکنن، عده شوقن الجنه عبادت میکنن. این گرچه دارد مرحله ضعیف و متوسط و اعلا و اقبا را بیان میکند، اما هر سه را صحیح فرض کرده. مثلا میشه کسی که برای ترس از جهنم عبادت میکند عبادتش درسته، برای شوق بهشت عبادت میکند عبادتش درسته. در اون جلسه قبل به عرضتون رسید که این عبادت کننده ها ولو ضعیف جز خدا احدی را عبادت نمیکند، فقط خدا را می پرستن ولا غیر. این وقتی تحلیل میکنه این در بید، منتها چون نمیدونن از او چی بخوان، بعضی نجات از نار میخوان، بعضی شوق الالجنه میخوان، بعضی هم کوثر میخوان، بعضی هم لقاء الله میخوان، اینها خطوط رسمیش است. وقتی این رو باز بکنی حداقل 1000 گروه هن، چون اسمای حسنای الهی اون مقداری که رایج است در جوشن کبیر 1000 اسم است، هر کدامی دنبال یه اسم میگردد، یه مشکلی دارد. و برای ذات اقدس اله 1000 اسم است، ولی رایجش همین 1000 اسمه. 1000 گروه عبادتشون درست، برای اینکه همه اینها فقط خدا را عبادت میکنن. یعنی وقتی بشکافید درونشون میگن اوس بلا غیر، اگر آسمان است، اگر زمین است، اگر انبیاست، اگر انبیاست، همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. اونا بندگان خدا، اونا رو خدا خلق کرده. منطقه اگر ما متمثل میشویم مثل این که به شمس و قمر متمثل میشویم، این که از اینا کاری ساخته نیست که، اینا بندگان خدا. خب پس هیچ کسی نیست که خدا را عبادت نکند یا خدا را به علاوه غیر خدا عبادت بکند. همه اینها فقط خدا را عبادت بکند، منتها چون معرفت اینها فرق میکند، حاجت ها اینها فرق میکند، نمیدانن از او چی بخواهند. برابر اسمی از 1000 اسم مبارک ذات اقدس را در این جوشن کبیر، یکی به دنبال علم و قدرت و حیات است، یکی به دنبال وفا و صفا است، یکی به دنبال قضاء دین است، یکی به دنبال شفای مریض است، یکی به دنبال رهایی از ناامنی درون است، به هاکذا. به هر کدام به اسمی از اسمای هزارگانه ذات اقدس اله او رو میخوان. این نشانه آن است که اگر یه قصد دیگری بود تو این محدوده نیست، مرز مشخص شد که ریا و سمعه که عمل رو باطل میکنه چون تو این محدود است. ولی نماز استسقا تو این محدود نیست، کسی که نماز استسقا میکند فقط خدا رو عبادت میکند لاغیر. خب از خدا چی میخواهی؟ بارون میخواهم. اون که متوسل شده برای شفای مریض کی رو عبادت میکنه؟ فقط خدا رو. خب از خدا چی میخواهی؟ شفای مریض. نینگه شفای مرض تو محدوده نیت اوست، تو محدوده تقرب اوست، این فقط خدا را عبادت میکند ولا غیر. منتها برابر معرفتش از یک سو، برابر نیازش از سوی دیگر، اسمی از 1000 اسم ذات اقدس اله را مورد توجه خود قرار میده. الحمدلله.